بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 306 سطر 20. فایزا احسست به شیء من اعضای که شیئا او تخیلت او اشتهیت او قذبت القت العلاقه التي بينه و بین هذه الفروع هیئتا فیک. گفتیم که در این فصل سه مطلب داریم. مطلب اول بیان این بود که محرک و مدرک شیء واحد است و این شیء واحد خود تو هستی. مطلب دوم اینه که نفس با بدن ارتباط دارد از طریق قوا. مطلب سوم تأثیر و تأثیری است که نفس و بدن در یکدیگر دارند. شما الان رسیدین به این مطلب سوم. گفتیم که در این مطلب سوم ابتداءً تأثیر بدن در نفس رو میگیم و بعداً تأثیر نفس در بدن رو. سلام علیکم. تأثیر بدن در نفس اشاره شد، منتها دیگه نرسیدیم توضیحش رو بخونیم. عرض کردم که بدن ما اعمالی رو انجام میده، با هر عملی هیئتی در نفس ما ایجاد میشه. اگر عمل رو تکرار کنیم اون هیئت تأکید میشه. بار بعدی ها میبینیم که نفس ما اون هیئت رو راحت تر قبول میکنه و کم کم که هیئت تکرار شد به حالت عادت در میاد و چنان میشود که نفس بدون کوچکترین زحمتی میتواند اون اثری رو که از بدن گرفته ظاهر کنه. مثلا فرض کنید که ما یه چیزی رو احساس میکنیم یا تخیل میکنیم. ابتدای تلاشی برای احساس و تخیل داریم، بعد هر چی که جلوتر میریم این احساس و تخیل برامون آسان‌تر میشه، تا جایی میرسیم که دیگه اصلا احتیاج به هیچ زحمتی نیست. یا فرض کنید به یه چیزی تمایل داریم، شاید در ابتدا اون تمایلی که ما داریم خیلی راحت در نفس ما وارد نشه و نفس ما رو راحت قانع نکنه، ولی بعد از مدتی تکرار میبینیم نفس قانع شد و بعد از تکرار بیشتر میبینیم اگر هم این خواسته در اختیارش قرار نگیرد بهانه میگیره و انتظار داره که این خواسته رو در اختیارش قرار بدیم. یا اگر مثلا فرض کنید انسانی بود که از قوه غضبش زیاد استفاده کرد، میبینید در آینده چنان میشود که به راحتی غضبناک میشه، بلکه اگر موردی برای غضبش پیش نیاد ناراحته که چرا این غضب اتفاق نیفتاد. این اعمالی که عرض کردیم تمام اعمال قوای بدنی هستند و به بدن و حواشی بدن منسوبند. این اعمال بدنی که حالا ممکنه مستقیما خود بدن انجام ندهد بلکه قوای حال در بدن انجام بدهند و در نتیجه اعمال بدنی بشوند، این اعمال در نفس ما تأثیر میذاره و نفس ما رو دارای هیئتی میکند که اون هیئت در ابتدا راسخ نیست ولی بر اثر تکرار عمل راسخ میشه. این تأثیر نفس است از بدن یا از قوای بدنی، فرق نمی کنه. پس یادم قوای بدنی رو هم ما از جمله بدن قرار میدیم، چون حلول در بدن کردن. اگر از خود اعمال بدن صادر شوند حاصل شود این هیئت یا از قوای بدنی، فرق نمی کنه. البته نوعاً از خود بدن، از خود بدن چیزی حاصل نمیشه در این زمینه که داریم بحث میکنیم، حتما از قوا حاصل میشه. مثل اون مثالی که دیروز گفتم که دست انسان بریده میشه، خب این مربوط به بدنه، از بدن شروع میکنه به قوا میرسه، از قوا به نفس میرسه. اما این مثالایی که الان ابن سینا میزنه اینا همشون مربوط به قوای بدنی هست، از بدن شروع نمیشن، از قوای بدنی شروع میشن. اگر چه بدن وسیله است، مثلا فرضون احساس مال قوای بدنیه، اگر چه این احساس به توسط چشم، به توسط باصره‌ای که تو چشم حاصل میشه، یعنی بدن هم که اون چشم درش نقش داره، ولی کار خود قوه است. علی حال فرقی نمیکنه چه کار بدن باشد که کم اتفاق میفته، چه کار قوای بدنی باشه که بیشتر اتفاق میفته، همه رو ما کار بدنی حساب میکنیم و این کار بدنی در نفس تأثیر میذاره، تأثیری که عرض کردم که نفس صاحب هیئتی میشه و این هیئت وقتی راسخ شد نفس رو به سمت خودش جذب میکنه، به طوری که نفس به مقتضای اون هیئت بدون زحمت و تلاش کار میکنه. این هیئت ها گاهی هیئت های حسنه هستن، نفس رو دارای ملکات حسنه میکنن، گاهی هیئت های سیئه هستن، نفس رو دارای رذایل میکنن. از هیئت در هیئتی که از بدن حاصل می شود یا از قوای بدنی در نفس تأثیر می گذارد و نفس رو متأثر می کنه. علت تأثیر و تأثیر همون رابطه است که در مطلب دوم گفته شد، چون نفس با قوای خودش مرتبطه به ارتباط رئیس و مرؤوس و قوا هم با بدن مرتبطند به ارتباط حال و محل، به این جهت این ستا با هم مرتبطند، بدن و نفس، بدن و قوا، قوا و نفس، هر سه با هم مرتبطند، هر سه در هم تأثیر و تأثیر دارند. منطقه ما فعلا داریم تأثیر قوای بدنی در نفس رو ذکر میکنیم، اون تأثیر نفس در قوای بدنی بعدن میاد. علت همه این تأثیر و تأثیر همون ارتباطیست که هست کردیم. اگر نفس و قوا ارتباط نداشتن، اگر قوه با بدن ارتباط نداشت، این ستا اینجور در هم دیگه تأثیر نمی کردن. تعبیر مصنف اینه که علاقه‌ای که، یعنی ارتباطی که بین نفس و قوا هست، هیئتی رو که عامل اون هیئت قوا هستن در نفس ایجاد میکند. این علاقه رو میگه ایجاد میکنه، علاقه این هیئت رو ایجاد میکنه. بین نفس و قوا علاقه ای هست، این علاقه باعث میشود که هیئتی که عامل اون هیئت قوا هستند در نفس حاصل شود و نفس طبق اون هیئت فعالیت کند. ابتدا فعالیت های نفس احتیاج به مشقت و تلاش دارد، ولی کم کم آسان می شود تا به جایی می رسد که نفس بدون زحمت فعالیت می کنه. نفسی که خوش اخلاق شده دیگه لازم نیست خوش اخلاقی رو بر خودش تحمیل کنه، در همه جا می بینید با اخلاق حسن با مردم برخورد می کنه. نفسی هم که بد اخلاق شده دیگه بد اخلاقی تحمیلی نیست، کوچکترین تحریکی باعث میشه که عصبانی بشه. اینا به خاطر همون هیئته که این هیئت خاص که حالا هیئت حسنه بوده یا هیئت سیئه بوده در این نفس قرار گرفته و این نفس رو معتاد کرده و وقتی چیزی معتاد بشه به راحتی از انسان صادر میشه. میفرماید که اون هیئت اگر خودش ملاحظه شود گفته میشود هیئتون کیفیتون، اما اگر ارتباطش با نفس ملاحظه شود گفته می شود عادتون و خلقون، اسمش فرق می کنه. خودشو ملاحظه کنید میگید هیئتیست، کیفیتیست. ارتباطش با نفس رو نگاه کنید میگید نفس عادت کرده، خلق و خوی نفس شده که این چنین عمل کنه. وقتی خلق می شود، وقتی عادت می شود که راسخ شود، انقدر تکرار بشه که دیگه در نفس انسان جا بگیره، ابتدا اون هیئت رو میگن حال، بعد از اینکه راسخ شد میگن ملکه. اینو خوندید در جای خودش، کیفیتی که در نفس انسان حاصل میشود در ابتدا چون قابل زوال است حالت نامیده میشه، ولی بعد اثر تکرار چون از قابلیت زوال در میاد یا اینکه به آسانی ممکن نیز زائل شود ملکه نامیده میشود. علت حال گفتن اینه که خب پیداست حالتیست، حالت ها میان و عوض میشن. به همین جهت چون که این هیئت قابل عوض شدن هست، قابل زوال هست، بهش میگیم حالت. اما علت این که بهش ملکه میگیم اینه که انسان رو مالک میشه، یعنی این حالت که میاد وقتی راسخ شد در نفس انسان، انسان رو مالک میشه، انسان اسیر این عادت میشه. این طوری هست که این عادت هر جور که اقتضا کرد ما ناچاریم اونجور عمل کنیم، پس او مالک ما شده. چون مالک ما شده بهش میگیم ملکه. ملکه یعنی که انهو مالک. اون سریع الزوال رو میگیم حالت. این بطیع الزوالی رو که آمده و جا گرفته و به این زودی ها خلاص رها نمی کنه و ادعای مالکیت داره بهش میگیم ملکه. یه مطلب دیگه باقی مونده که اونم عرض کنم بعد عبارت از رو بخونم. و اون مطلب اینه که این هیئت وقتی وارد نفس میشه، نفس ابتدا قبولش میکنه ولی ممکنه به سختی قبول کنه، ولی همون قبول کردن از اول هست، از اول منقاد این هیئت میشه. منقاد یعنی مطیع، اجازه میده که این هیئت وارد بشه طبق همون خلقتی که دیروز عرض کردم که خدا نفس چنان آفریده که هر اثری رو به زودی جذب کنه. پس منقاد این اثر میشه، یعنی مطیع این اثر میشه و به آسانی این اثر رو اول به سختی ولی بعدها به آسانی میپذیره. میشه گفت نفس نسبت به این هیئت منقاده، یعنی مطیعه. یه جور دیگه میشه حرف زد و اون اینی که بگیم این نفس ابتدا این هیئت برش وارد میشه، بار دیگر هم وارد میشه تا بالاخره نفس باور میکنه این هیئت رو. وقتی باور کرد دیگه راحت به این هیئت تن میده. پس میتونیم بگیم نسبت به نفس بگیم اطاعت هست، میتونیم بگیم باور کردنه. نفس باور میکند این هیئت رو، وقتی باور کرد راحت تسلیم میشه. خب گاهی از اوقات آدم هی تلاش میکنه یک چیزی رو از خودش جدا کنه، موفق نمیشه. بعد که موفق نشد باور میکنه که این دیگه هست. باور یعنی اعتقاد، اعتقاد پیدا میکنه که هست. نفس هم همینطوره. نفس وقتی که این هیئت برش عارض میشه اگه اجازه عروض بده باورش میکنه. این باور هی زیادتر میشه تا جایی که دیگه احساس میکنه که باید این هیئت بیاد، اگر نیاد برای نفس سخته. پس توجه کردی که نفس رو، این هیئت رو نسبت به نفس میگیم عادت یا میگیم خود. خود هیئت رو بدون نسبت دادن میگیم هیئت یا کیفیت. و نفس رو نسبت به این، نفس رو نسبت به این هیئت میگیم منقاد یا مصدق، یعنی مطیع یا باور کننده. به تعبیر ایشون مذعن، مذعن به هر دو معنا میاد، هم معتقد هم منقاد. پس سه تا اسم داشتیم، یکی به لحاظ خود هیئت که بهش گفتیم هیئت و کیفیت، یکی به لحاظ نسبتی که این هیئت به نفس دارد، به این لحاظ بهش گفتیم عادت و خلق، یکی به لحاظ نسبتی که نفس با این دارد، گفتیم نفس منقاد است، مصدق است و به تعبیر جامع مذعن است. این سه تا اسم برای هیئت داشتیم. اصل مطلب روشن شد، اسما هم روشن شد و معلوم شد که هر کدوم به چه جهت بر این هیئت اطلاق می شود. صفحه 306 هستیم، سطر 20. فاذا احسست به شیء من اعضائک شیئا، بای به شیء بای سببیه است یا بای آلته. شیء مفعول احسست است. وقتی احساس کردی به وسیله یکی از اعضا از شیء رو، به وسیله چشمت احساس کردی چیزی رو، یا به وسیله لامست، یا به وسیله دیگر اعضا، که البته به شیء من اعضائک یعنی به شیء من قوا حال لتن فی اعضایک، که خود اعضا حس کننده نیستن، قوای حال در اعضا حس کنندن. اگر احساس کردی شیئی را، او تخیلت، یعنی او تخیلت شیئا. این دوتا مربوط به بعد نظره، یعنی اگر به لحاظ نظر احساس کردی یا تخیل کردی. اشتهیت او قذبت، اشتهیت در کتاب ما جا افتده، اشتهیت او قذبت. اشتها و قذب مربوط به عملند. دو تا مثال برای نظر گفت، یکی احساس یکی تخیل، دو تا مثال برای عمل گفت، یکی اشتها یکی قذب. اگر یکی از این چهار عمل برای تو اتفاق بیفته که دوتاش نظری است و دوتا عملی، القتل علاقه التي بينه و بین هذه الفروع هيئه فيک، علاقه ای که بین اون جوهر و بین این فروع و قواه است هیئتی رو در تو القا میکند. کتاب ما داره التي بينها، بینها یعنی بین نفس، نسخ مصحح دارن بینه یعنی بین اون جوهر، از نظر من فرقی نمیکنه چه بینها باشه چه بینه به یه چیز برمیگرده. من تو در کلام مصنف تو این فصل کلمه نفس نداشتیم، لذا بینه های خود سخته. کلمه جوهر داشتیم، کلمه نفس نداشتیم. اگه بینه ها باشه اشکالی نداره، برمیگرده به اون جوهر به اعتبار نفس. اما اگه بینه ها باشه راحت تره، به خصوص که نسخه های مصحح بینه ها دارن، پس بینه ها بهتره اگر چه بینه ها غلط نیست. القتل علاقه ای که بین این جوهر و بین هذه الفروع هست، این علاقه و رابطه ای که بین این دوتا هست، القت هیئتا فیک، در تو هیئتی رو القا میکنند. حتی تفعل به تکرار از آن ما، تا وقتی که این هیئت به وسیله تکرار در تو از آن مایی رو ایجاد کند. از آن ما یعنی اعتقاد یا انقیاد، هر دو رو معنا کردم، یا باور است یا انقیاد است، هر دو معنا برای از آن شده، هر دو اینجا مناسبه. یعنی نفست رو منقاد میکنه یا نفست به او باور میکنه. بل عادتن و خلقن، این عادتن و خلقن اسم دیگر اون هیئته که هیئت عادت نامیده میشه، خلقم نامیده میشه اگر با نفس ملاحظه بشه. یعنی ملاحظه کنیم که نفس این هیئت رو گرفت و در نتیجه عادت کرد، این هیئت رو گرفت و برایش این هیئت خلق و خو شد. بل عادتن و خلقن که یتمکنان من هذا الجوهر. تمکن همون عبارت اخرای رسوخه، یعنی جاگیر شدن، جا گرفتن، نه که فقط عبوری بیا تو رد بشه، اصلا منزل میکنه اینجا، سکنا میگزیند و مکان خودش قرار میدهد این نفس رو، تمکن پیدا میکنه، یعنی جا میگیره اینجا و رسوخ میکنه. علاقه رو دیروز گفت، بله علاقه رو دیروز گفت. یتمکنان من هذا الجوهر، خلق و عادتی که جا میگیرن من هذا الجوهر، یعنی در این جوهر، من هذا الجوهر المدبر، از این جوهری که مدبر قباست و در نتیجه مدبر بدنه. چطوری جا میگیرن؟ تمکن الملکات، تمکن الملکات مفعول مطلق نوعیست برای یتمکنان، جا میگیرن در این جوهر و نسبت به این جوهر تمکن پیدا میکنن، مانند تمکن ملکات. یعنی این خلق، عادت یا اون هیئت و کیفیت میشون ملکه اگر تکرار شد. حتی تفعل به تکرار کذا، اگر تکرار شد جا میگیرد مثل جا گرفتن ملکات. ملکات عرض کردم عبارتن از حیات راسخه، حیاتی که در یه جا آمدن و به این زودی زائل نمیشن. اونهایی که زوده زائل میشن حالت نامیده میشن، اونهایی که دیر زائل میشن ملکات. اقولو هذا بیان کیفیت تأثیر نفس عن البدن، نفس میخواد تأثیر کند و بدن میخواد متأثر شود، عکسشو بعدا در متن بعدی انشالله خواهیم گفت. و هو این تأثیر نفس از بدن به این صورت است که تحصل فی نفس هیئتون، در نفس هیئتی بیاد به سبب هذه الافعالی که مصنف ذکر کرد. هذه الافعال احساس بود، تخیل بود، اشتها بود، قذب. به وسیله این افعالی که مصنف ذکر کرد هیئتی در نفس حاصل شود. اون هیئت چیست؟ و یک کیفیتون من کیفیت نفسانیه. کیفیت نفسانی است یعنی کیفیتی است که در نفس قرار میگیره، نه کیفیت بدنی و کیفیت جسمی. کیفیت نفسانی و تسمه حالا، این کیفیت حال نامیده میشه مادامی که سریعت و زباله. فاذا تکررت، اگر این کیفیت تکرار شد یا اون افعال تکرار شدن فرق نمی کنه، تکررت اون افعال که نتیجهش تکرار این حیاته، از انت نفس لها، از انت یعنی انقادت یا اعتقادت، منقاد می شود و مطیع می شود نفس لها برای این هیئت، چنان مطیع می شود که هر بار این هیئت بیاد نفس راحت تر قبولش می کنه. بار اول یه خود با دغدغه قبول شد، بار دوم این دغدغه و استراب کم می شه، بالاخره آخر سر می بینید خیلی راحت قبول شد، از کردن به جایی می رسه که دیگه اگرم بشنرید بهانه می گیره چون عادت کرده بهش. خسارت نفس و کل مرتن از هر و تأثرن، نفس در هر باری که این هیئت برش وارد میشه تأثرش و قبولش نسبت به این هیئت آسان تر میشه، تا جایی که تتمکن تلکل کیفیه منها، این کیفیت من نفس یعنی نسبت به نفس جایگزین بشه، در نفس جایگزین بشه. من رو در اینجا و در عبارت مستند گویا تمکنان من حاضر جوهر، اینجا هم داره تتمکن منها به معنی نسبت میگیریم. فیها داره کتاب شما؟ منه هر دو منه، من یعنی به نسبت، متمکن میشن نسبت به این جوهر، ما در فارسی میگیم در این جوهر. و تسیر و بطیعت تزوال، یعنی این هیئت بعد از چند بار تکرار شدن که نفس را قانع کرد و نفس او را باور کرد و لذا راحت تر پذیرفت، این هیئت بعد از چند بار که وارد نفس شد بطیعت و زوال میشه، دیگه جا میگیره در نفس، راسخ میشه در نفس، به این آسونی هم زائل نمیشه. فسارت ملکتن، میشه ملکه، وقتی بطیعت و زوال شد میشه ملکه. نداریم هیئتی که اصلا زائل نشه، هیئت ها زائل میشن، اما یکی دیرتر یکی زودتر. علتش هم اینه که این هیئت ها هیچ کدام از سنخ نفس نیستند، از سنخ نفس نیستند، آریه هستند، اونتا آریه گذرا یا آریهی که منزل کرده، چون آریه هستند اگر مدد بهشون نرسه بعد از مدتی ظاهر میشن. حالا چه هیئت خوب چه هیئت بد، وقتی مدد نمیرسه بعد از مدتی ظاهر میشه. هیئت های بد در قیامت مدد بهشون نمیرسه، لذا بعد از مدتی زائل میشن. اخلاق بد، رفتار بد، اعمال بد، اونجا یه مدتی که گذشت زائل میشه، لذا عذابی که از ناحیه عمل بر انسان وارد میشه عذاب مخلد نیست، عذاب جابدانی نیست، عذاب موقته. ولی اعمال خوب، اخلاق خوب در اونجا بهشون مدد میرسه، لذا باقی میمونن. نعیم مربوطه به اعمال اونجا همیشه گیست. اما علم چی؟ اعتقاد چی؟ اعتقاد نه، اعتقاد از سنخ نفسه، قریبه نیست، مثل اعمال نیست، اعمال قریبن، احساس و تخیل اینها قریبن، اما اعتقاد قریبه نیست. نفس اصلا از سنخ علم ساخته شده، از عالم ملکوت آمده، عالم ملکوت عالم علمه، پس جنس نفس جنس علمه. بنابراین اگر اعتقاد رو بشتدید از سنخ خودش بشتدید، این اعتقاد اگر فاسد باشه زائل نمیشه، اگر خوبم باشه ظاهر نمیشه. به تعبیر مشاع اعتقاد لازم نفسه، لازمه، لازم هم لین لاینفک. به تعبیر صدران متحده با نفسه، متحده لین لاینفک. هیچ کدوم از فلاسفه اجازه انفکاک اعتقاد نمیدن، مگه تو دنیا؟ تو دنیا اجازه داریم که اعتقاد رو منفک کنیم، به خاطر اینکه رابطه با بدن داریم، بالاخره تو دنیا به ما مهلت داده شد، حالا به چه جهت؟ جهت شو باید در جا خودش بگیم. اما تو آخرت که شد نفس دیگه با بدن نیست و قوای بدنی نمیتونن این اعتقاد رو دستکاری کنن، اعتقاد باقی میمونه. اگر اعتقاد فاسد بشه تا ابد باقی میمونه، عذابشان تا ابد هست. اعتقاد صحیح باشه تا ابد باقی میمونه، نعیمشان تا ابد هست. پس اعتقاد صحیح نعیم ابدی دارد، عمل صحیح هم نعیم ابدی دارد، چون اعتقاد صحیح که از بین رفتنی نیست، خودش از بین رفتنی نیست. اعتقاد عمل صحیح هم چون در آخرت مدد بهش میرسه از بین نمیره، چون آخرت دار حسنه، محسنات مددشون بهش میرسه. اما اعتقاد فاسد چون از سنخ نفسه و لازم نفس یا متعد با نفسه، این اصلا زائل نمیشه مگر عاملی برای زوالش باشد که این عامل تو این دنیا هست، تو آخرت دیگه نیست. اعمال فاسد در آخرت زائل میشند چون مدد بهشون نمیرسه. آخرت که دار سو که نیست، دار حسنه. سیئات مددی ندارن چون از سنخ نفس نیستن، چه حالا راسخ باشن چه راسخ نباشن، علایه حال زائل میشن. اگر راسخ نباشن راحت زائل میشن، راسخ باشن بطیعت و زواله دیر زائل میشن. اگر راسخ نباشه عذابش کمتره، اگر راسخ باشه عذابش بیشتره، ولی بالاخره عذاب دائمی نداره، عذابش مدتی میمونه و بعد زائل میشه. پس توجه کردید که این ملکات بطیعت و زواله، این توضیحاتی که دادم برای کلمه بطیعت و زوال بود. این که ملکات بطیعت و زوالن، نه ممتنعت و زوال. اونی که ممتنعت و زواله اعتقاده، اونم به شرطی که راه زوالش بسته بشه. حالا تو دنیا راه زوالش هست، تو دنیا میشه اعتقاد عوض بدل کرد، آخرت دیگه نمیشه عوضش کرد. چون راه عوض بدل کردن اعتقاد ارتباط با ماده است، که ماده چیزی رو بالقوه میکند، چیزی رو بالفعل. وقتی بالقوه شد میشه زائلش کرد، میشه به فعلیت نرسوندش. اما اگر ماده گرفته شد، راه قوه بسته شد، فعلیت آمد، فعلیت اونم فعلیت اعتقادی که همسنخ نفسه، دیگه ظاهر نمیشه. البته این یه بیان بود. در آخرت ما حرکت نداریم، حرکت اینه خروج من قوت الالفعل نداریم، در دنیا داریم. به این جهتی که دنیا قابل هست که ما اعتقادهای خوبمون و یا اعتقاد بدمون عوض کنیم، در آخرت دیگه عوض شدنی نیست.
ضروری است این اعتقاد مستقبل و عذاب. بله. و این جوری
باشه برای اینکه خیلی توی این دنیا همه کس اعتقاداتشون درست مطابق واقع نیست. شما همین پیسو به بزرگی مثل مورد سردار بگید همین شاید مقلدین رو حالا تازه مستضعفین شما میفهمید، مقلدین هم فلاسفه اضافه میکنن، میگن مقلدین هم اهل نجات هستند. و این خیلی عجیبه، مقلدین رو میگن اهل نجات هستند، معاندین رو میگن نجات پیدا نمیکنن. خلود رو فلاسفه برای معاند قائل میشه، نه برای مقلد یا حتی برای مستضعف. مستضعف که اصلا حسابش جداست. اینا اعتقاداتشون قابل تعویض هست چون ثابت نشده، راسخ نشده. با یک وحشت و استراب موت ممکنه همین اعتقاد از دستشون گرفته بشه، دیگه هم بر نکرده. اعتقادهای غیر راسخ رو ما بحث نمی کنیم، اعتقادات راسخ رو عرض می کنیم که بیاد شده جز نفس، شده لازم نفس یا شده متحد با نفس. اونی که عبوری آمده و داره رد میشه تو همین دنیا با یه تشکیک از بین میره، اونی که ما نمیگیم اعتقاد. و بالقیاس الی ذلک الفعل عادتا و خلقا، یعنی سارت این هیئت ملکتا و همین هیئت سارت بالقیاس الی ذلک الفعل عادتا و خلقا. یعنی همون فعل رو ملاحظه کنید میگید که عادت شده، خلق شده. نفس رو ملاحظه کنید میگید عادت کرده و خلق شده. اما اون فعل رو نگاه کنید میگید این فعل عادت شده، نفس عادت کرده، اون فعل عادت شده. یا شاکله تحصیلی باشد، با هر دو سازگاره. چه در خلقت ما یه شاکلهی داریم که اعمالمون طبق اون شاکله است، چه در وقت در عمرمون یه شاکله برای نفسمون درست میکنیم که عملمون طبق اون شاکله است. آیه منافاتی با اینها نداره. قل کلون یعمل علی شاکلته، هر کس به همون شاکله‌ای که دارد عمل میکنه طبق همون شاکله. شاکله میتواند طبیعی باشد، میتواند صناعی و کسبی باشه، هر دوش هست. چه منافاتی داره؟ یعنی ما با اعمال خود، با هیئت، با اعمالمون هیئتی درست میکنه، این هیئت به ما شاکله میده، بعد از این به بعد طبق همین شاکله کسبی ما عمل میکنیم. یه شاکله های ذاتی هم داریم، مثلا بعضی میبینید ذاتن آدم های عصبانی هست، این خب شاکلش، شاکله طبیعیش عصبانیت. یکی میبینید نه، بر اثر اون غروری که پیدا کرده، وضعی که تو زندگیش داره، همیشه فرمان داده، فرمانش اجرا شده، حالا قوه غضبیش دیده، همیشه اشباع شده، طغیان کرده. این یه شاکله کسبی پیدا کرده که میبینی در هر چیزی عصبانی میشه، زود دستور اعدام میده و فلان. اینا شاکله کسبیه، فرق نمیکنه چه شاکله طبیعی باشه چه شاکله کسبی باشه. قل کلون یعمل علی شاکلته
سالم. شما خواهش میکنم که یه مقدار از صفات انسان با خودش قبرده، یه مقدار کسب میکنه.
بله، انسان با خودش یه مقدار صفات آورده.
از اون صفات، صفات راسخ هست که نه،
اون صفات از راسخ هم قوی تره، منتها موظف هست یه صفت بده ردش کنه، تا جایی که توانایی داره باید علاجش کنه. به ما مثلا فرض کنید، قبلا هم اشاره شد، کسانی که اعضای ترکیبی بدنشون مختلفه، میبینید اوصاف مختلف دارن. اونی که خدا درش حرارتی بیشتری آفریده آدم عصبانی مزاجه، اونی که برودتش یا رطوبتش بیشتره میبینید آدم بیحالیه، آدمی بیحاله. اینا خود مقتضای طبیعته، اگر تونست علاج کنه موظف علاج کنه، اگر هم نتونست که چیزی نداره، محضوری نداره، چون از اختیارش بیرون بوده. بله، ولی در هر صورت انسان ها بعضیشون اخلاق طبیعی دارن، حالا خوب یا بد، بعضی اخلاق کسبی دارن. اون اخلاق طبیعی اگر خوب باشه باید تقویت بشه، اگه بد باشه در صورت امکان باید ازاله بشه. اخلاق کسبی هم انسان باید از اول خوبش رو کسب کنه، بعدش رو نباید کسب کنه.
اون وقت این اعمالی که فرماش میکنه ما صفت رو کسب میکنن، این اعمال چیزی در نفس بالقوه شکوفا میکنن یا چیزی رو از خارج به نفس میدن؟
نه، همه اوصاف رو، و این و این خیلی مهمه که خدا همه اوصاف رو در انسان بالقوه گذاشته، خوب و بدش رو، و دستور داده که اون خوب رو بالفعل کن، بد رو بالفعل نکن، بذار همون که تو قوه بمونه. اصلا امتحان معنیش همینه که خدا همه رو به انسان داده، هم حسادت رو داده هم مقابل حسادت، هر دو رو در اختیار انسان گذاشته، منتها هر دو رو بالقوه گذاشته. بعد گفته خودت با اختیار خودت ببینم کدومشو بالفعل میکنی. اگه آدم بدی باشی بده رو بالفعل میکنی، خوب باشی خوب رو بالفعل میکنی. اصلا راه امتحان همینه که تمام اوصاف خوب و بد در انسان بالقوه هست.
در حقیقت چیزی ما کسب نمیکنیم،
بله، چیزی از بیرون نمیاریم، از بیرون ما فقط کاری میکنیم که این قوه بشه فعل بالفعل. بله،
کسب اشعار هم میشه از این بگیرستان،
کسب اشعار یه بسی دیگه هست، خودشون هم توی تفسیرشون میگن.
خصوصا تأثیر عمل هم در روح انسان، در نفس انسان از سطح علم مگه نیست؟ چون از عمل، از عمل یک شدتی علمی در نفس حاصل میشه، این هم باز مثلا
از عمل صورتی، اصلا صورتی عمل رو نفس تصور میکنه بعد انجام میده. این صورت، صورت علمیه در نفس میاد اما اعتقاد درست نمی کنه، اعتقاد درست نمی کنه، مشکلی نداره. اون خود اون هیئتی که از ناحیه عمل میاد راسخ میشه، بلا صورت علمیه، صورت علمیه اعتقادی درست نمی کنه. اگه اعتقاد درست کنه اصلا نمیتونه اعتقاد درست کنه، به درد خورم نیست. اعتقادی که ما میگیم مطلب دیگری، شما هر کاری میخواد بکنید اول باید تصورشون رو بعد انجامش بدید. همین تصور یعنی صورت علمیه، این صورت علمیه ممکنه تکرار بشه ولی اعتقادی درست نمی کنه، مگر اعتقاد اصلا همون عمل باشه. شما معتقد میشید به این که این عمل خیره، انجامش میدید، بعد دوباره انجام میدید، سه بار انجام میدید، این اعتقاد برای شما میاد، ثابت میشه و قهرن باعث میشه که شما به راحتی این کار انجام بدید، که نفستون به طور خودکار معتقد میشه، نه اعتقاد رو بهش بدید و به کسبش بدید. اول این کارو کردید ولی اینقدر این کار تکرار شد که نفس خود به خود معتقد شد و معتقد شد عمل کرد. اعتقادم میاد اونجا، منتها عرض میکنم اعتقاد همون تقریبا میشه گفت همون هیئت عملی است که منشأش اعتقاده، نه خودش اعتقاد. و کما یقبل عدس، این مطلب بعدی است که میخواد تأثیر نفس رو در بدن بیان کنه، میخواد تأثیر نفس رو در بدن بیان کنه. تأثیر نفس در بدن مثال های فراوان داره، باز مصنف مثال خوبی رو انتخاب کرده. یک مثال تأثیر نفس در بدن خجالته، خجالت کار نفسه، بدن که خجالت نمی کشه، ولی وقتی که نفس خجالت می کشه بدن یا صورت سرخ میشه. این تأثیر خجالت هست در بدن، تأثیر فعل نفس هست در بدن. یا یکی از کیفیت هایی که بر نفس عارض میشه ترسه، این ترس باعث زردی رنگ صورت میشه، پس میبینید در بدن تأثیر میذاره. اینا مثال های رائج تأثیر و نفس فعل بدنه. اما مصنف یه مثال بهتری انتخاب کرده، میگه تو وقتی در حال عبادت هستی و توجه به خدا میکنی، عظمت خدا رو در ذهنت میاری، نفس تو الان متوجه خدا شده و نفس تو متوجه عظمت خدا شده، میبینی بدنت میلرزه یا مو بر بدن از شدت ترس و خشیت میایسته. نفس توجه کرده، بدن متأثر شده و این تأثیر نفس است در بدن، که این دیگه روشن خیلی توضیح نمیخواد. و کما یقبل عدس، یعنی همانطور که این تأثیر و تأثیر به عکس هم واقع میشود. اول این بود که تأثیر از جانب بدن باشه، تأثیر از جانب نفس، این چنین تأثیر و تأثیر به عکس هم واقع میشود، یعنی نفس می شود مؤثر و بدن می شود متأثر. فإنه کثیرا ما یبتدع، زمیر یبتدع و اون جوهر برمی گرده، جوهر شروع می کند، یعنی اون جوهر نفس شروع می کنه به فعالیت و بدن اثر اون فعالیت رو ظاهر می کنه. فإنه یعنی اون جوهر کثیرا ما، یا فإنه شعنین است کثیرا ما یبتدع اون جوهر، فتعرض در اون جوهر هیئت ما عقلیتون، یه هیئت عقلی، یه صورت عقلی و صورت علمی در نفس عارض میشه. فتنقل العلاقتو من تلک الهیئه اثرا الی الفروع، اون علاقه، العلاقه زمین الفلامش الفلام عهد ذکیه، یعنی همون علاقهی که من قبلا گفتم که بین نفس و بین فروعش هست، همون علاقه نقل میدهد از این هیئت که در نفس حاصل شده، که هیئت اعتقادی است و هیئت عقلی است، نقل میدهد از این هیئت اثری رو الی الفروع، یعنی به قبا. وقتی اثر به قبا رسید، قبا همین اثر رو به محل خودشون که اعضا منتقل میکنن، ثم الی الاعضا، بعد اثر منتقل به اعضا میشه، چون اعضا محل این قبا هستند و اگر در حال اثری وارد شود در محل اون اثر سرایت میکند. اینو به طور کلی ذکر کرد، حالا میخواد مثال بزنه. انظر انک اذا تشعر تجانب الله عز و جل، تو وقتی متوجه شوی به سمت خدای عز و جل و فکر تفی جبروته و در جبروت عظمت خدا فکر بکنی، انظر کیفه یخشع جلدک، یعنی میلرزد پوست بدنت، و یقف و شعرک، مو هم بر بدن میایستد از جهت خشیت. خواجه میفرماید و هذا بیان و کیفیت تأثر البدنه عن نفس، که بدن از نفس متأثر میشه و نفس میشه مؤثر. و هو ظاهر، مثال ظاهر توضیح نمیخواد. معنای قول مصنف گفته یقف و شعر این است که شعر یقوم من الفزع و الخشیه، یقف رو به یقوم معنا میکنه، چون یقف به معنی توقف میاد، توقف یعنی عدم الحرکت، وقوف به معنای اطلاع هم میاد، در اینجا به معنی قیام آمده، لذا یقومو میگه که اون معنی دیگه به ذهن نرسه. وقت یقومو من الفزع والخشیه، فزع یعنی اضطراب، خشیت هم یعنی ترسی که از مهابت اون شیء مقابل به وجود آمده، نه ترسی که از وحشت درست شده باشه، ترسی که از مهابت آمده، یعنی خدا هیبت دارد و ما توجه به هیبت او کردیم، ترس خاصی عارض میشه، ترسی که از هیبت میاد با ترسی که از وحشت میاد فرق داره، ترسی که از هیبت میاد یه ترس شیرینیه، اما ترسی که از وحشت میاد ترس تلخیه و آزاردهنده است. آدم ترسی رو که از مهابت میاد تعقیب میکنه، دلش میخواد دو مرتبه تکرار بشه، اما ترس وحشت رو نمیخواد. و حاضر انفعالات و الملکات قد تکون و اقوا، بین انفعالات و ملکات از کردیم فرق، انفعال اعمه، میتواند انفعالی باشد که از طریق حال باشد، میتواند انفعالی باشد از طریق ملکات، پس انفعال میشه عام، ملکات عطف خاص بر عامه. البته انفعال اول اتفاق میفته، ملکه بعدن اتفاق میفته، میشه گفت انفعال زمینه ملکه است، از این جهت هم بین انفعال و ملکه فرقه، پس فرقشو یا عام و خاص بگیرید یا موعد و مستعد بگیرید. انفعال برای نفس هم هست، عیبی نداره که شما این فرمایید، انفعال رو برای اعضا بگیریم و برای نفس مطلقا، ملکات رو برای نفس که بازم عطف خاص بر آن میشه، یا بفرمایید انفعال رو با اینکه عامه اختصاص بدیم به اعضا، ملکات رو اختصاص بدیم به نفس که بینشون باید جدایی بیفته، علایال همه جور قابل توجیه هست. مطلبی که میخوام شروع کنیم اینه که گاهی از اوقات اون کیفیاتی که ذکر شدن قوی هن، گاهی ضعیف هن. گاهی تخیلی که ما میکنیم تخیل ضعیفیه، خب پیداست که اثرش هم ضعیفه، گاهی تخیل شدیده به طوری که وقتی وارد شد به این آسونیه نمیشه خارجش کرد، یه خیالی به انسان هجوم پیدا میکنه، میبینید که به راحتی ازش خلاص نمیشید، خودتون رو مشغول کار دیگه میکنید، تا اون اشتغال تموم شد دوباره اون خیاله برمیگرده، این پیداست خیال قوی آمده، گاهی هم ضعیف میاد. اشتها و غضب هم همینطوره، احساس هم همینطوره، همه این افعالی که ما قبلا ذکر کردیم گاهی قوی هم گاهی ضعیف هم. در نتیجه کیفیاتی که از طریق اینها حاصل میشه در نفس ما گاهی قویه گاهی ضعیف، و به تبع اون ملکه هم همینطوره، گاهی قویست گاهی ضعیف. گذشته از قوت و ضعف خود این افعال، قابلیت نفس ها هم فرق میکنه، یه نفسیست که در مقابل این کیفیات قوی زود تسلیم میشه، یه نفس دیگه هست در مقابل این کیفیات قوی به آسونی تسلیم نمیشه، با اینکه کیفیات قوی هم میان او رو تسلیم نمی کنه. پس خود مزاجی که برای بدن نفس هست که در نتیجه نفس رو قوی و ضعیف میکنه، خود این هم در قبول اون کیفیات و عدم قبول دخالت دارند. ولی در همه حال، در همه حال وقتی اون کیفیت آمدند، اون کیفیت آمدند و ملکات حاصل شدند، انسان افعالی رو که مقتضای اون ملکات انجام میده، ولی وقتی اون ملکات قوی شدید شدن، اون افعال هم قوی شدید میشن. یکی میبینید با کوچکترین شی عصبانی میشه، یکی دیگه عصبانی میشه ولی دیر، یکی هم شاید تا آخر نشه عصبانیش کرد. اینا یا عامل عصبانی شدن ضعیف و قویه، یا اون نفسی که میخواد عصبانی بشه قوی و ضعیفه. اگه قوی باشه دیرتر در مقابل این محرکات جواب میده، و اگر ضعیف باشه زودتر جواب میده. پس توجه میکنیم که این کیفیات با ضعف و قوت وارد میشن، در نتیجه ملکات هم با ضعف و قوت همراهند. علت این که ملکات با ضعف و قوت همراهند اینه که قابل این ملکات که نفس قوی و ضعیفه. پس وقتی این دوتا مطلب رو کنار هم بذاریم نتیجه میگیریم ملکات قوی و ضعیف میان، قوابل هم قوی و ضعیف هند. حاصل اون کیفیات، من گفتم مثل ملکات قوی و ضعیف، اشتباه گفتم، کیفیات ضعیف یا قوی وارد میشن. پذیرنده این کیفیات هم که نفس قوی و ضعیف هست، قوی یا ضعیفه، اون فاعل ها که کیفیات هست با این منفعل که نفسه، دوتایی با هم تأثیر و تأثیر دارند. اون وقت اگر هر دو ضعیف باشند ملکه ضعیف حاصل می شود، هر دو قوی باشند ملکه ضعیف حاصل می شود. کیفیت قوی باشد نفس ضعیف باشد ملکه قوی حاصل می شود. کیفیت قوی باشه نفس ضعیف، کیفیت قوی باشه نفس ممانع باشه، به آسونی نمیتونه نفس رو تسخیر کنه. اما کیفیت قوی باشه نفس ضعیف باشه، راحت نفس تسخیر میشه. بالاخره میخوام عرض کنیم که افعالی که بعدها از انسان ساده میشه به مقتضای اون ملکه ایست که حاصل شده، و ملکه قوت و ضعفش به اقتضای مناسب است با اون قوت و ضعف کیفیات، و همچنین قوت و ضعف قابل کیفیت که نفسه. لذا بعضی ها میبینید که سریعتر عصبانی میشن، بعضی ها دیرتر عصبانی میشن. همین مثالی که خودشون میزنه علتش همینه که یا کیفیات شدید و ضعیف بودن، یا این نفس در مقابل این کیفیات عاجزتر بود یا قویتر بود. و هذه الانفعالات و الملکات گاهی اقوان و گاهی اضعف هم، و لولا هذه الحیات لما کانت نفس و بعض الناس به حسب العاده اسرع الالتحرک و الالاستشاطه غضبا من نفس بعض استشاطه، درسته اونم کانت درسته، اگر نفس بعض مردم، بله لولا هذه الحیات، اگر این حیات نبود، این چنین نبود که نفس بعضی ها به حسب اون عادتی که پیدا کرده است اسرع باشد الالتحرک و الالاستشاطه من نفس بعض. من نفس بعض متمم اسرعه، غضبن هم تمیزه، اسرع و غضبن باشد، اسرع و استشاطتن غضبن باشد، اسرع الالتحرک، تحرک یعنی پرده دری، که پرده دری نتیجه غضبه، استشاط یعنی برافروخته شدن، غضبن یعنی از غضب برافروخته شدن، ملتهب شدن، شعله بر شدن. من نفس بعض از شدم متمم مرحل تفضیله، اگر این حیات نبودن نفس بعضی ها اسرع از نفس دیگران نبود، در حالی که نفس بعضی ها اسرع هست معلوم میشه این حیات اختلاف دارند. لولا هذه الحیات یعنی لولا قوه و ضعف هذه الحیات، اگر قوه و ضعف این حیات نبود انسان ها و نفوس انسان ها فرق نمی کردن. این چنین نبود که بعضی ها زودتر عصبانی بشن بعضی دیرتر، این که بعضی ها زودتر عصبانی میشن بعضی دیرتر به خاطر این که این حیات قوت و ضعف دارن. اگر نبود این حیات، یعنی اگر نبود ضعف و قوت این حیات، این اتفاق نمی افتاد. اقولو هذه اشارتون، این کلام اشاره است به اینکه که هذه الکیفیات المذکوره سر جانبه این، یعنی در جانب نفس که بخواد اثر کند در بدن، یا در جانب بدن که بخواد اثر کند در نفس، کیفیات مؤثره که از طرف بدن میان یا از طرف نفس میان، این کیفیات قابل شدت و ضعفند. و یختلف الناس به حسبه ها، یعنی به حسب این کیفیات مختلف میشوند در این انفعالات و ملکات. کیفیات مؤثرند، انفعالات و ملکات حاصل این اثرند. وقتی کیفیات مختلف بودن، انفعالات و ملکات هم مختلفند. چرا انفعالات و ملکات مختلف میشن؟ چون هم کیفیات مختلفند، هم این که احوال نفوس مختلفه، یعنی خود نفوس در پذیرش و عدم پذیرش یکسان نیستن. و ذالک این اختلاف انفعالات که از ناحیه اختلاف کیفیات به دست میاد، به خاطر اختلاف احوال نفوس این انسان ها و امزجه این انسان هاست که مزاج ها مختلفه، بعضی حرارتشون غالبه، عصبانیتشون بیشتره، از این برودت یا رطوبتشون بیشتره، بیتوجهیشون بیشتره. و به حسب این شدت و ضعف هست که انسان ها تفاوت پیدا میکنن در اخلاق فاضله و رذله شون. رذیلم داریم، رذلم داریم، نسخه رذله داره، نسخه رذیله داره. فیکون و بعضهم اشد و از افوا استعدادن للغضب، بعضیا استعدادشون برای غضب بیشتر یا کمتره، بعضیا استعدادشون لشهوت بیشتر یا کمتره. و چزالو فی سائرها، ما مثال به غضب و شهوت زدیم، در بقیه صفات هم همینطوره، بعضیا قوی ترن، بعضی ضعیف تر. علت و قوت ضعف همینه که هم نفسشون ممکنه قوی ضعیف باشه، همون هیئتی که وارد شده ممکنه قوی ضعیف باشه، که در نتیجه میشه که ملکات قوی ضعیف بشن. وقتی ملکات قوی ضعیف شدن، اخلاق قوی ضعیف بشن.